الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض شد در اینکه مرحوم شیخ بنابر قول به اباحه شرعیه معاتات و بقاء مالین بر ملک مالکین سابقین خودش مقتضای اصل را عند الشک فی الملزم، مثلا تصرف ملزم است یا نه، مقتضای اصل را جواز دانستن، تمسک به الناس مسلطون علی اموالهم کردن. معاطات قبل از تصرف احد المتعاطیین در مالی که به دستشه قطعا جائز بوده، جوازش هم به معنای ملک متزلزل نبوده، به معنای اباحه تصرف بوده، یعنی مال باقیست بر ملک بایه، مبیع باقیست بر ملک بایه، ثمن هم باقیست بر ملک مشتری، ولی هر یک از این دو نفر شرعا جائز بوده براشون تصرف در این مال. اون وقت قبل از تصرف این عقد، این معامله، معامله ایست جایزه. بعد از تصرف اگر شک کنیم، تصرف مثلا متوقف بر ملک، شک کنیم که آیا این عقد لازم شد دیگه برگشت نیست یا نه، ایشون فهمودن برای اینکه مقتضای اصل بنابر این مسلک جوازه. چرا؟ چون این مال، مال بایعه در دست مشتری، فقط مشتری مباح بوده برایش تصرف، با تصرف نمیدونیم از ملکش خارج شده به ملک مشتری داخل شده و دیگه قابل برگشت نیست به بایع، یا نه هنوز باقیست بر ملک بایع و قابل برگشت. میفرماید الناس مسلطون علی اموالهم، میگوید برای این که هر مالی که مال شخصی است بدون اذن و رضای او به ملک دیگری در نمیاد و مالکش مسلط است بر او. پس مقتضای اطلاق الناس مسلطون اینه که این باقیست بر ملک مالک اولش و قابل برگشت و استرداده. گفتیم در اینجا دو تا اشکال هست. اشکال اول بیان شد با بحثی که در اون اشکال ممکن بود بشه. اشکال دوم را مرحوم ایروانی فرمودن از حواشی بسیار دقیق و زیبای بر مکاسب که حاشیه مرحوم ایروانی است که نکات بسیار جالبی داره ایشون. یکی از اشکال دوم را ایشون اینجوری فرمودند که ما در اینجا نمیتونیم تمسک به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم بکنیم و به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم اثبات جواز معامله را بکنیم و اینکه بایع میتونه برگردونه، متعاطی بایع میتونه برگردونه مال خودش را حتی بعد از تصرف، تصرف مشتری. چرا؟ ایشون میگوید چون الناس مسلطون، قاعده سلطنت، سلطنت مالک را بر مال خودش در مقابل اباحه، در مقابل دیگران قرار داده. الناس مسلطون علی اموالهم به این معنا که مال هر کسی در اختیار اوست و دیگری حقی در تصرف در اون مال نداره، تملک اون مال یا تصرف در اون مال بدون اذن او نداره. یعنی ایشون میفرمایند قاعده سلطنت قاعده محجوریت غیره، میگه غیر محجور است نسبت به مالک، غیر مالک محجور است در مال مالک و مال در اختیار مالکشه، فقط محجوریت غیر را درست میکنه قاعده سلطنت و ولایت را برای سلطنت را برای مالک نسبت به غیر که محجورن بیان میکنه. ولی اباحه‌ای که در اینجا هست، این اباحه، اباحه مالکی که نبود، این اباحه، اباحه شرعی است، اباحه معاطاتی بنابر قول به اباحه، اباحه شرعی است، یعنی اباحه‌ای است که از اول از طرف شارع به رغم عدم اراده مالک، چون مالک قصد اباحه نداشته، قصد تملیک داشته، اونم که نشد، یه اباحه شرعی است که بر علیه مالک و برخلاف رضای مالک این اباحه از طرف شارع قرار داده شده بوده. قاعده سلطنت، سلطنت مالک را در مقابل شارع درست نمی کنه، شاید سلطنت مالک را در مقابل غیر درست می کنه. قاعده سلطنت که نمیگه الناس مسلطون علی اموالهم فی قبال شارع، فی قبال الغیر، محجوریت آخرین را درست می کنه، نه محجوریت شارع را. این اباحه شرعی بود، نه اباحه مالکی. وقتی اباحه شرعی بود، اباحه شرعی را با قاعده سلطنت نمیتونیم رفع کنیم. پس اگه شک کنیم که این اباحه رفع شده یا رفع نشده، هنوز میتونه این بر بگردونه و دیگه مباح نباشه برای دیگری یا نه؟ مقتضی استصحاب بقای اباحه شرعی است که این مال هنوز میتونه اون کسی که دستش بوده تصرف کنه درش، حتی اگر او بگه فسختو، این میتونه تصرف کنه، اباحه شرعی هست. پس مقتضای استصحاب اینجا برعکس شد، بقاء معامله شد و بقاء اباحه شرعی شد. و مقتضای به عموم الناس مسلطون علی اموالهم نمیشه تمسک کرد، چون قاعده سلطنت محجوریت غیر را میاره، سلطنت مالک را نسبت به غیر ثابت میکنه، نه نسبت به اباحاتی که از طرف شارع قرار داده شده. این معناش اینه که الناس مسلطون علی احکام شارع، بر احکام شارع که دیگه الناس مسلطون حکومت نداره و نظر نداره، نمیخواد بگه الناس مسلطون علی احکامش. این اباحه شرعی چون بود، ولذا به قاعده سلطنت این اباحه رفع نمیشه. میمونه تصرفات مالک، چون این مال در زمان اباحه ملک مالک بوده، اباحه شرعی منافات با ملک مالک نداره، ولذا قبل از فسخ هم اباحه شرعی بوده، ملک مالک اول هم بوده. تصرفات مالک همون جوری که در قبل از فسخ نافذ بوده، بعد از فسخ هم نافذه. تصرفاتی که با اباحه شرعی من بیده المال منافاتی هم نداشته باشه، اون تصرفاتی که منافات نداشته باشه و در اون زمان هم جایز بوده، حالا هم جایزه، از قبیل بیعش مثلا، این متعلق به ملک دیگری میره، عیبی نداره چون باقی ملک او باقی بوده. ولی اینها هیچ کدوم رافع اباحه شرعی که یک حکمی از طرف شارع بود و رفع و یک امتیازی بود، به اصطلاح پوانی بود که شارع داده بود، مربوط به مالک نبود، ربطی به این اباحه نداره، این اباحه باقی میمونه تا وقتی که احتمال بقایش هست، این اباحه باقی است. این حاصل اشکال دومی که مرحوم شیخ، مرحوم ایروانی به کلام و قسمت دوم کلام شیخ وارد، این اشکال هم وارد نیست، زیرا اولا الناس مسلطون علی اموالهم درست حاکم بر اختیارات شارع نیست، حاکم بر ناظر به این است که غیر مالک نسبت به مالک محجور است و ممنوع از تصرف است، چون سلطنت فقط برای مالکه. ولی محل کلام این اباحه‌ای که قرار داده شده، این اباحه برای شارع که قرار داده نشده، برای غیر قرار داده شده. پس این در حقیقت تقیید و تخصیصی و منافاتی با الناس مسلطون علی اموالهم داره. اگر این اباحه برای شارع قرار داده میشد، مانند احکامی را که شارع برای خودش در اموال مردم قرار میده، مانند زکات، خمس، مالیات هایی را که برای شارع لله قرار میدن، بله اونها منافات با الناس مسلطون علی اموالهم نداره. کسی نمیتونه به الناس مسلطون علی اموالهم تمسک نفی وجوب خمس کنه، چون وجوب خمس الناس مسلطون میگه برای اینکه انسان بر مال خودش مسلطه در مقابل دیگری، نه در مقابل خدا، خدا محجوریت غیر، نه محجوریت خدا. اینجا اباحه، خود اباحه حکم شرعی هست، اباحه شرعی هست، ولی من له الاباحه کیه؟ متعاملینه. اینجا خلط شده، مثل اینکه بین شرعی بودن حکم به اباحه، یعنی شرعی بودن اباحه، و بین کسی که این اباحه بالاخره برای او قرار داده شده. این اباحه تصرف، تصرفی است و سلطنتی است یا حکم تکلیفی است که برای غیر قرار داده شده در مال مالک، اباحه رو شارع قرار داده، مثل سلطنت مالک رو هم باز شارع قرار داده. شرعیت در خود حکمه و در خود سلطنته، ولی اباحه برای کیست؟ برای غیره. پس منافات با محجوریت غیر داره. اطلاق محجوریت غیر میگه دیگران محجورن، حق تصرف در مال دیگری رو ندارن. یعنی شارع این چنین اباحه‌ای رو برای اونا قرار نمیده. مقتضی اطلاق الناس مسلطون اینه که دیگران محجورن در مال غیر. شرعی بودن صفت اباحه هست، نه صفت من له الاباحه. من له الاباحه که شارع نیست، من له الاباحه مشتری است. پس این اباحه، چه اباحه مالکی باشه چه اباحه شرعی باشه، منافیه با اطلاق سلطنت و محجوریت غیر داره. سلطنت مالک و محجوریت غیر مالک داره. معناش اینه اینجا مالک محجور شد و غیر مالک محجور نشد. مالک در اینجا سلطنتش قید خورد با اینکه غیر محجور بود، حق هیچ گونه تصرفی رو بر مالش نداشت، اینجا به حکم شارع غیر حق تصرف در مال ایرو داره. اگر هر آینه این اباحه للشارع بود، نه اینکه جعلش از شارع بود، تصرف برای شارع بود و عدم محجوریت برای شارع بود، بله عدم محجوریت شارع منافات با محجوریت قاعده سلطنت نداره، چون قاعده سلطنت محجوریت غیر درست میکنه. ولی شارع آمده حکم کرده به عدم محجوریت، یعنی به اباحه تصرف غیر مالک در مال مالک، این منافات با اطلاق محجوریت داره. و الا خب هر جا ما احتمال بدیم دیگری میتونه تصرف کنه در مال من به اباحه شرعیه، دیگه دستمون از الناس مسلطون علی اموالهم کوتاه میشه. چون اگر هر جا احتمال دادیم که شارع قرار داده برای مالک، برای غیر مالک یک اباحه شرعیه را در مال من، هر جا این احتمال بیاد دیگه نمیتونیم با الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کنیم. این در حکم از بین بردن اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم و عدم امکان تمسک به اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم است. در هر جا که احتمال بدیم به یک سببی شارع شاید اینجا اجازه داده به غیر مالک تصرف کنه در مال مالک، او این اباحه را برای غیر مالک در اینجا قرار داده، ما دیگه نمیتونیم به الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کنیم، با اینکه بدون شک تمسک میکنیم. و با الناس مسلطون علی اموالهم نفی هر گونه حقی را یا حکمی را، حکم جواز تصرفی را، اباحه شرعیه را برای غیر مالک در اموال مالک، با الناس مسلطون علی اموالهم هر جو احتمالش بدیم نفی کنیم. میگیم مقتضای سلطنت هر مالکی بر مال خودش این است که هیچ کسی دیگری نه تکلیفا نه وضعا حق تصرف در مال او رو بدون اذن او رو نداره، محجور است تصرف در مال. و که انه اینجا خلط شده بین شرعیت خود حکم به اباحه و اینکه این اباحه از طرف اباحه جعلش از طرف شارع درست، ولی اباحه برای شارع نیست، یعنی شارع مباح له نیست، مباح له غیره، مکلف دیگره. آنچه که قاعده الناس مسلطون علی اموالهم نفیش میکنه مباح بودن و محجور نبودن غیره، نه مباح بودن شارعه. برای شارع خودش اگر بخواد جای تصرف کنه میتونه تصرف کنه، هیچ قاعده سلطنت هم جلوش نمیگیره، درسته، چون اون دیگه مباح بودن شارعه. ولی اینجا قاعده سلطنت مباح بودن غیره که نفی میکنه، و این اباحه شرعی برای غیر خلاف اطلاق محجوریت غیره و عدم حق نه تکلیفی نه وضعی غیر در تصرف در مال ای داره. و اینکه این اباحه شرعی حکم شارع است، اگر به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کنیم، معناش اینه که مالک مسلط بر احکام شارع شد، این هم درست نیست، نه مسلط بر احکام شارع نشد، مالک مسلط بر احکام نشد. اینجا خود دلیل الناس مسلطون که دلیل حکم شرعی بود، چون خود این سلطنت هم شارع جعلش کرده، دلیل این حکم شرعی نافی اون اباحه شد. ولی اگر یه جایی دلیل بر اون اباحه شرعی بود، به اون دلیل تخصیص میزنیم این حکم شارع را به سلطنت مالک بر مال خودش و عدم محجوریتش در مال خودش و محجوریت آخرین. و ما اگر دلیل نداشتیم، مقتضای اطلاق دلیل اینه که اینجا این حکم شرعی هست نه اون حکم شرعی. پس شمول قاعده الناس مسلطون علی اموالهم در اینجا و نفی اباحه شرعی به معنای حاکمیت مالک بر احکام شارع نشد، به معنای حاکمیت این دلیل شرعی بر اون دلیل شرعی شد، اگر اونجا دلیل شرعی باشه. و چون دلیل شرعی بر اون طرف نداریم، اگر داشتیم دلیل و اون دلیل اخص بود یا حکومت داشت، قید می‌زنیم، مثل اینکه قید زدیم در زمان اول قید زدیم گفتیم با اینکه مالک راضی نیست تملیک کرده نه اباحه، ولی شارع آمده گفته اینجا من اباحه رو قرار دادم. اجماع سیره مقید مثلا اطلاق الناس و مسلطون علی اموالهم، ولی این مقید به اندازه خودشه. هر جا شک کردیم ما عدا رجوع میشه به اون حکم شرعی که عبارت از سلطنت مالک است بر مال خودش. پس شرعی بودن اباحه مثل شرعی بودن الناس و مسلطون علی اموالهم حکم شرعی، مگر این حکم غیر شرعی؟ این هم حکم شرعی. شارع جعل داد قرار داده الناس مسلطون رو، یعنی حکم به ولایت مالک را بر مال خودش و محجور بودن دیگران از مال مالک بدون مال بدون اذن او، اینم یک حکم شرعی است. دلیل این حکم میگه همه جا این محجوریت برای غیر هست من جمله اینجا، الا اونجایی که دلیل آورد که نه این محجوریت را شارع تا خودش تخصیص زد. پس اباحه شرعی، شرعی بودن اباحه به معنای اینه که این از طرف مالک نیست، این درست، لیکن به معنی اینکه این تقییده در الناس و مسلطون در علا اموالهم نیست، نیست تقییده. این اباحه شرعی قیدیست در حقیقت، تخصیصیست در یا تقییدیست در اطلاق الناس و مسلطون علا اموالهم، چون الناس و مسلطون علا اموالهم دیگه هم همه غیر مالک ها در همه حالات محجورن، تکلیفن، وضعن، حق تصرف، جواز تصرف، همون جواز شرعی، چون تمام این احکام ناظره به خب به تشریعات خود شارعه، جواز شرعی تصرف در مال غیر رو ندارن مگر به اذنش، و این جواز رو هم تکلیفا هم من به عنوان اباحه شرعی از طرف خودم جعل نکردم، چون خلاف محجوریت، اگر جعل کردم معنیش مالک رو محجور قرار داده اونجا. به خود الناس مسلطون علی اموالهم میگه من دیگران رو محجور قرار دادم، هیچ حقی، هیچ جواز، هیچ اباحه‌ای حتی شرعیه برای تصرف در مال دیگران ندارن، الا ما خرج به دلیل، اون مقدارش خرج به دلیل، ما عدا لم یخرج به دلیل. پس تمسک به اطلاق الناس علی مسلطون علی اموالهم برای نفی اباحه شرعیه از طرف شارع هر جا که احتمالش رو بدیم، این تمسک تمسک صحیحی است و هیچ اشکالی درش نیست، و الا اصلا کار این عموم الناس مسلطون علی اموالهم مختل میشه، چون هر جا ما احتمال بدیم، من احتمال بدم که اگر من صدقه دادم میتونم تو مال رفیقم تصرف کنم، به واحه شرعی برام قرار داده شده شاره، میگه من ناس و حرام مسلطون دیگه نمیشه بهش تمسک کرد. خب پس به چی ثابت میکنیم که جایز نیست تصرف در مال به ناس و مسلطون؟ اونجا اثبات میکنیم که لا یجوز للغیر حتی به نحوه اباحه شرعیه و جواز شرعی قرار داده نشده برای غیر تصرف در مال دیگری، چون الناس و مسلطون علی اموالهم وضعا و تکلیفا. پس بنابراین اطلاق الناس و مسلطون علی اموالهم در اینجا تام است، چون محل کلام اباحیه که قرار داده شده اباحیه للغیره، و اباحیه للغیر منافات داره با محجوریت غیر، با اطلاق محجوریت غیر در تصرف در اموال دیگران. چرا؟ اگر مباح له خود شارع بود، مانند زکوات و اون چیزایی که شارع برای خودش از اموال غیر میگیره، اونجا این حرف جا داره که بگیم الناس مسلطون علی اموالهم نسبت به خود شارع نیست دیگه، چیزی رو که شارع برای خودش میخواد برداره از اموال غیر، اموال مکلفین، این دیگه قاعده الناس مسلطون علی اموالهم اونجا رو دیگه نمیگیره، چون الناس مسلطون علی اموالهم ناظر به دیگرانه، یعنی محجوریت دیگران رو قرار میده، نه محجوریت خود شارع را، شارع فوق دیگرانه دیگه اطلاق الناس و اطلاق الناس مسلطون نمیتونیم توسط کنیم اونجا، چون ما جعل هناك ما یحتمل، جایی که شک داریم، مثلا اگه شک کنیم که شارع اینچنین حقی را برای خودش در اموال در ارباح غیر از خمس مثلا حق دیگری هم قرار داده یا نداده اضافه بر خمس، اونجا با الناس مسلطون نمیتونیم توسط کنیم، اونجا باید به ادله دیگه توسط کنیم. حتی اگه بگی مالک بشه، چون اونجا دیگه محجوریت غیر نیست، محجوریت شارعه، و الناس مسلطون ناظر به محجوریت شارع نیست. این حرف معقوله، کسی ادعا کنه که الناس مسلطون علی اموالهم داره محجوریت آخرین رو غیر از شارع و مشرع، یعنی محجوریت قانون رو نمیخواد بگه، محجوریت دیگران رو بگه، بگه من که قانون گذارم یه قانونی قرار میدم که دیگران نسبت به مال هر شخصی محجورن، حق تصرف درش ندارن و اذن به اجازه، یعنی جواز تصرف هم ندارن، نه تکلیفا حق دارن نه وضعا حق دارن تصرف کنن، نه تصرف وضعیشون درسته نه تصرف تکلیفیشون درسته مگر به اذن او. اما قانون الناس مسلطون علی اموالهم نمیخواد نسبت به خود قانون گذار که فوق دیگرانه و منظور نیست در قانون، نسبت به خودش هم محجوریت قرار بده. این اونجا قابل شیعه. پس بنابراین تمسک به عموم و انداز مسلطن علی اموالهم اینجا به معنای تسلط مالک بر حکم شارع نیست، باز به معنای تسلط مالک بر مال خودش نسبت به دیگری که میخواد جواز تصرف برش قرار داده بشه، مباح له باشه. و الناس مسلطن علی اموالهم نفی اباحه برای دیگران رو میکنه، نفی اباحه از طرف شارع برای دیگران رو میکنه، چون میگه دیگران محجورن و من اباحه برایشون قرار ندادم چون محجورن. جعل اباحه حتی اباحه شرعی خلاف مت محجوریته. پس اطلاق الناس مسلطون اثبات میکنه نفی اباحه را. هر جا اباحه دلیل برش قائم شد میگه این تخصیص محجوریت، الا اینجا محجور شد، محجور نشده غیر. اما جایی که دلیل نباشه مطلق مقتضای اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم محجوریت غیره، و لازمه محجوریت غیر عدم جعل اباحه شرعی است در اونجا. پس این تمسک درسته، این اولا. و ثانیا این اباحه شرعی را فرض کردیم مثلا این اباحه از اون اباحاتی است که به قاعده سلطنت نفع نمیشه، اینجوری که ایشون میفرمایند. خب ایشون میخوان بگن در اینکه حالا که به قاعده سلطنت نفع نمیشه، پس رجوع به عموم الناس مسلطون که در این لفظی است درست نیست. جایی که شک کنیم نمیتونیم به این دلیل تمسک کنیم. ولذا ایشون گفتن پس اگر شک کردیم بایستی برگردیم به اصل عملی. اصل عملی چیه؟ استصحاب بقا اباحه است. تا قبل از تصرف این اباحه بوده، نمیدونیم اباحه رفع شده، میگیم اباحه هستش، اباحه شرعی هستش و این نتیجه است لزومه، مثلا لازمه بقا همون حالت سابقه است. معامله که اباحه شرعی آور بود در معاطات باقی است. این استصحاب اباحه شرعی در اینجا اشکال داره. ما اینه که اینجا استصحاب اباحه جاری نیست، بلکه اصل عدم جعل اباحه جاری است. چرا؟ چون این استصحاب اباحه، اباحه‌ای که بوده قبل از تصرف چگونه اباحه‌ای بوده؟ اباحه مطلقه نبوده، چون بدون شک قبل از تصرف اباحه اباحه تصرف متعاطیین شرعاً مشروط بوده به این که تراد العینین نشه. اگر تراد العینین شد که دیگه، یعنی فسخ نشه، و الا اگر فسخ بکنه بدون شک طرفین میتونستن فسخ کنن. معامله معاطاتی فرض بر اینه که جایز بوده، چون اباحه بیشتر از اباحه نبوده، طرفین حق رجوع رو داشتن، ولی رجوعی که مثلا اون چه که دستشون هم هست بدن به دیگری. ولذا در ابتدا قبل از تصرف بدون شک اگر گفت فسختو و من پس گرفتم، فسخش نافذه. شک در اینه که آیا با تصرف فسختوش نافذه یا از نفوذ میفته، یعنی تراد العینین مثلا باز جائزه، میتونه با رد عین دیگه اباحه رفع میشه چنانچه رفع میشده قبل از تصرف، یا با رد عینین اباحه شرعیه که بود رفع نمیشه، باقیست بر حال خودش، یعنی معامله لازم شد. شما که میخواید استصحاب بقاء اباحه شرعیه بکنید بعد از فسخته، بعد از تصرف، این اباحه شرعیه است در موردی که فسخته گفته و تراد العینین شده، و این چنین اباحهی سابقا نبوده. اباحهی که سابق بوده اباحه تصرف، اباحه شرعی بوده، مشروط به این که فسخ نکنن، اباحه مقیات بوده، اباحه مقیات به عدم فسخ بوده، و الا اگر فسخ میکردن بدون شک دیگه اباحه رفع میشده. اگر فسخ بکنن قبل از تصرف بدون شک اباحه رفع شده، دیگه بعد از فسخ حق تصرفی بر مال دیگری هیچ کدوم ندارن. پس یک اباحه مقیات به عدم فسخ بوده و به عدم استرداد عینین بوده. حالا یا فسخ تعبیر کنید یا استرداد، تراد العینین به تعبیرش. اباحه مقیات به عدم استرداد و به استرداد العینین، این چنین اباحه رو ما نمیتونیم استصحاب کنیم بعد از تصرف و وقوع استرداد و وقوع فسخ. بعد از وقوع فسخ دیگه این استصحاب اباحه است در موضوع دیگری، چون قید عدم فسخ یا عدم استرداد قید اون اباحه بوده. شما اگر بخواید این اباحه را با عدم استرداد و عدم فسخ در فرض عدم فسخ بعد از تصرف استصحاب کنی، خب میتونید استصحاب کنید، اون لا بأس به. اون دیگه نیاز به استصحاب نداره، بوده یقینا، علی کل حال اون اباحه هستش. ولی این که خلاف مفروضه، چون فرض بر اینه که میخواییم بعد از تصرف بگیم معامله هنوز جائزه، همچنانی که قبل از تصرف میشد فسخ کرد، حالا میشه فسخ بکنن. شما میخوایید استصحاب بقای اباحه شرعیه بعد از فسخ و استرداد بکنید. قید عدم فسخ و عدم استرداد اخذ شده بود در اون اباحه، استصحاب بقای اون اباحه نمیتونه اثبات کنه این اباحه در جایی که این قید از بین بره. این در حقیقت استصحاب یه اباحه شرعی دیگری است، غیر از اونی که قبلا ثابت شده. پس اباحه‌ای که ثابت شده قطعا چون موضوعش عدم استرداد و عدم فسخ بود، در اینجا استرداد و فسخ هست، اسراعش به حالت لاحقه اسراع به موضوع دیگری است. به عبارت اخرى قید عدم استرداد در این چنین موارد قید تقییدی است، حیثیت تقییدی است، نه حیثیت تعلیلی عرفن. ولذا با از بین رفتن این قید دیگه این موضوع عوض شد، این اباحه اون اباحه سابقه نیست، اباحه دیگری است. اگر اینجا بخواد ثابت بشه اباحه تصرف حتی با فسخ و استرداد، این اباحه سابقه نبود، یه اباحه دیگری است. عرفاً اینجا موضوع مبدل شده، این استصحاب اباحه است که برای این موضوع ثابت نشده بود، برای اون موضوع ثابت شده بود، به قید عدم استرداد و عدم فسخ ثابت شده بود. حالا شما میخواهید برای فرضی که فسخ شده و میخوان استرداد کنن، برای اونم ثابت کنید اباحه را برای دو طرف. این اسراع اباحه از موضوعی به موضوع دیگری است، چون این چنین اباحه ای سابقا نبوده. سابقا اگر فسخ میکردن اباحه نبود، حرمت تصرف بود، اباحه شرعی تصرف دیگه نبود بعد از فسخ. پس بنابراین این چنین اباحه را حالت سابقه نداره. یا به عبارت اخرى بگید برای اینکه این استصحاب حکم اباحه است که ثابت شده برای موضوعی در موضوع دیگری و تبدل موضوع شده، پس این اباحه اباحه دیگری سابقا هم نبوده. اینجا استصحاب عدم جعل این اباحه میاد،
تعارض همون جعل و مدعومه. ما وقتی استصحاب مدعوم کردیم دیگه نوبت استصحاب عدم جعل
نمیرسه. نه اینا هر دو اصحاب مجعوله، اون اصحاب اباحه هم که ایشون میکنه اصحاب مجعوله، اصحاب جعل که نمیکنه. استصحاب بقای اباحی که سابقا بوده اونم استصحاب بقای مجعول، اصحاب جعل نبود. هر دو این استصحاب اصحاب عدم و اصحاب مجعوله. فرضاً استصحاب در شبهات حکمی جاری است، ما نمیخوایم اشکال شبه حکمی رو بکنیم که در شبه حکمی اصحاب جاری نیست، چون مبنای خود ایشون و مبنای شیخ بر اینه که استصحاب در شبهات حکمی جاری است. ولی خود شیخ هم استصحاب سلطنت را کرد بر اینجا که اصحاب در شبه حکمی است. استصحاب مجعول، اباحه مجعول رو که ایشون میخواد استصحاب کنه، موضوعش مقید بود به عدم تراد العینین یا عدم فسخ، چون قبل از تصرف اباحه بود برای متعاطیین، ولی اباحه مطلق بود، اباحه شرعی بود. حتی اگر اون بگه فسخ فسخته بازم اباحه بود؟ یقینا نبود، چون نه با تصرف اشکال نمی کنیم، در تراد در فسخ اشکال می کنیم. بله مقید به عدم تصرف مشکوکه، مقید به عدم تصرف، ولی مقید به عدم فسخ بود، چون عقد معاطات فرض بر اینه که جائزه. معنای جوازش اینه که در زمان اول اگر طرفین رد بکنن به عین خودشون با و فسخ کنن معامله ای را، این اباحه شرعی هم رفع میشه. پس اباحه شرعی مقید بود، مقیا بود به عدم فسخ طرفین. اگر بگید از اول هم مطلق بود، این که خلف فرضه، فرض اینه که عقد معاطات جائز بوده. معنای جوازش هم اینه که طرفین میتونستن فسخ کنن، و اگر هم فسخ میکردن دیگه اون اثر منتفی میشد. اون اثر اگر ملک بود، ملک منتفی میشد، برابر مسلک ملک متزلزل. اگر اباحه بود، اباحه منتفی میشد. و الا که این معنیش اینه که پس از اول لازم بوده معاطات و جواز الفسخ نبوده. فرض جواز معاطات اینه که این اباحه شرعی هم که بنابر مسلک اباحه گفته میشه، یک اباحه است مقید و مقید به عدم فسخ صاحبش، به دلیل اینکه اگر فسخ میکردن قبل از تصرف فسخ محقق بود. ما نمیدونیم حالا بعد از تصرف آیا این اباحه دیگه قابل فسخ نیست یا قابل فسخه. اینجا استصحاب بقای اباحه معناش اینه که ما بگیم حتی بعد از فسخ تو گفتن این دوتا و آمادگیشون برای تراد دو عینه، این استرداد دو عینه، بازم این اباحه هست. اینجور اباحه حالت سابقه نداشته، اون چه که حالت سابقه داشته اباحه من دون فسخ، اباحه تصرف طرفین در مال دیگری من دون فسخ، نه اباحه تصرف طرفین در مال دیگری حتی مع الفسخ. و حیثیت فسخ حیثیت تقییدی است عرفن، خصوصیت فسخ خصوصیت تقییدی است، خصوصیت ملغا نیست از نظر عرفی، چون مسئله فسخ مسئله مهمی بود. قیده و از نظر عرفی در در تجویز شارع و اباحه شرعیه. پس بنابراین اینجا استصحاب این اباحه برای مورد بعد از فسخت گفتن بعد از تصرف، اسراع حکم موضوعیش عرفاً به موضوع دیگری، تبدل موضوعه، این چنین اباحه حالت سابقه نداشته اینکه استصحاب بشه. اینجا اگر بخوایم استصحاب کنیم باید برعکس استصحاب اینکه اگر استصحاب تعلیقی رو قبول داشتیم، استصحاب تعلیقی حاکمه، میگیم سابقا این کان اگر فسختو میگفت فسخ میشد، حالا اگر فسختو بگه فسخ میشه، اگر فسختو میشد اباحه رفع میشد، حالا اگر فسختو بگه اباحه رفع میشه. و این همون استصحاب تعلیقی است که اگر قبولش کنیم این حاکم میشه برای استصحاب اباحه که استصحاب تنجیزی است. و اگر استصحاب تعلیقی رو قبول نکردیم، جریانش را و حکومتش را و استصحاب تنجیزی، اینجا میگیم بالاخره این اباحه برای این موضوع اباحه جدیدی است، چون موضوع عوض شد، این اون اباحه سابقه نیست، موضوع اینجا فسخ شد. و اباحه سابقه عبارت از مالین متعاطیینی که فسخ نکردن بود، نه که فسخ کردن، اینجا فسخ شد. اینجا چون این اباحه جدیدیش، اصل اینجا عدم جعل این اباحه است یا عدم اباحه جدید است. استصحاب اثبات میکنه عدم اباحه را، نه اثبات میکنه اباحه را برای غیر. پس برمیگردیم به الناس مسلطون علی اموالهم، اباحه شرعی هم که محکوم الناس مسلطون علی اموالهم نیست، منفی نیست، یعنی با الناس مسلطون، به استصحاب عدم جعلش، عدم جعل چنین اباحه، چون این اباحه جدید شد در موضوع جدیدی، اصل عدم این جعل این چنین اباحه، نمیدونیم جعل شده و جعل نشده، اصل عدم جعلشه. پس این اشکال دوم هم
یعنی که تصرف کرده،
شک کنید
که فسخ کرده یا نه؟
نه، تصرف که بحث سر فاسخیت تصرف نیست، بحث سر ملزمیت تصرفه، که آیا تصرف احد المتعاطیین یا کل المتعاطیین ملزمه، به این معنا که سبب میشه دیگه فسخ اونها و استرداد اونها قابل لب ممکن نباشه. حتی اگر بگن فسخ تو بخوان بر بگردونن، بر نگرده معامله یا نه، بحث سر ملزمیت تصرفه، نه بحث سر فاسخیت تصرفه. نمیخوام بگیم تصرف فسخه، تصرف که فسخ نیست، من تصرف کردم در مال دیگری فسخ کردم مال خود، برعکس این اقتضا داره که تثبیت کردم نه فسخ کردم. ملزمیت تصرف
اباحه سابق رو استصحاب کنیم، ما میتونیم استصحاب کلی بکنیم، یعنی اباحه مطلق رو استصحاب کنیم.
نه، این اصحاب کلی قسم سوم میشه، چون اون اباحه یقینا رفع شده، اباحه ای که بوده چون مقید بوده موضوعش به عدم فسخ، او یقینا اینجا نیست، چون حیث عدم حیثیت فسخ گفتیم حیثیت تقییدی است. اگر حیثیت تراد و عدم تراد و عدم فسخ تقییدی بود، که تقییدی هم از عرفا در اینجور موارد، اون قید چون منتفی شده، پس اون اباحه منتفی شده یقینا. اباحه دیگری احتمال میدیم، اباحه شرعی دیگری حالا آمده باشه، یا از اول یه اباحه مطلقی مثلا آمده باشه غیر اون اباحه، این اصحاب قسم ثالث کلی است. اگر بخواید اصحاب کلی کنید، اصحاب قسم ثالث کلی، پس این اشکال هم به مرحوم شیخ وارد